تخت به خصوص پس از بازگشت از مازندران به قصد جهانگیری شروع میکند و ممالک مختلفی رو میره و لشکر میکشه و اینها رو مطیع میکنه و باج از اونا میگیره و در حقیقت همه جهان اون روز رو خراجگذار خودش میکنه و بعد میاد به مهمانی رستم. مدتی در زابلستان بوده، به او خبر میدن که باز تازیان شورش کردن و مصر و بربر و هاماوران سر از اطاعت پادشاه برتافتند و ناچار کاووس لشکری میکشه برای مطیع کردن این گروه که این لشکر از راه آب هم رفتند، جنگ مفصلی در بربر و در مصر کردند و بالاخره رسیدن به هاماوران. پس از اینکه مصر و بربر شکست خوردن، پادشاه هاماوران هم از در آشتی پیش آمد و اظهار فرمانبرداری کرد و در حقیقت پادشاه رو بدون جنگ پذیره شد. در همین موقع کسی میاد، گویندهی به قول فردوسی، و به کاووس میگوید اینطور: از آن پس به کاووس گوینده گفت که او، یعنی شاه هاماوران، دختری دارد اندر نهفت که از سرو بالاش زیباتر است، ز مشک سیه بر سرش افسر است، به بالا بلند و به گیسو کمند، زبانش چو خنجر، لبانش چو قند، بهشتی است آراسته پرنگار، چو خورشید تابان به خرم بهار، نشاید که باشد به جز جفت شاه، چه نیکو بود شاه را جفت ماه. از این ماجرات دل کاووس از جا می جنبه و گروهی رو انتخاب میکنه که برن با شاه هاماوران گفتگو بکنند و دختر او رو برای پادشاه خواستگاری بکنند. اینا میرن اونجا گفتگو میکنن، منتها پادشاه هاماوران فرزند فقط یکی داشته و همین دختر بوده که از سودابه معروف هست و از او گفتگوها خواهیم داشت، و این دختر چون تنها فرزندش بوده دلش نمیخواسته که او رو به شوهر بده، و از سوی دیگر میگوید یک جایی که همه اون چه در زندگی داشتم یکی یک فرزند بود و یکی هم مقداری گنج و خواسته و مال دنیا. مال رو که گرفتی، دختر رو هم که میخوای بگیری، پس من چی در این دنیا داشته باشم؟ ولی در مشورتی که با دختر میکنه از او میپرسد که چه گویی تو؟ اکنون هوای تو چیست؟ کاووس از تو خواستگاری کرده. بدین کار بیدار رای تو چیست؟ بدو گفت سودابه زین چاره نیست، از او بهتر امروز غمخواره نیست، کسی کو بود شهریار جهان، بر و بوم خواهد همی از مهان، ز پیوند با او چرایی دژم، کسی نشمرد شادمانی به غم. بدانست سالار هاماوران که سودابه را آن نیامد گران. دید که سودابه هم حاضر است که بزنی به شبستان کاووس بره، از این جهت ناچار دختر رو آماده کرد و فرستاد و رفت. بعد از مدتی پادشاه هاماوران که از دوری دختر بسیار رنج می برده، تصمیم می گیره که اینها رو مهمان کنه و در نتیجه فرستاده می فرسته که شما به من این افتخار رو بدید که من پذیرای شما باشم در شهر خودم. بدانست سودابه رای پدر که با سور پرخاش دارد به سر. به کاووس کی گفت، به شوهر خودش، به کاووس کی گفت که این رای نیست، تو را خود به هاماوران جای نیست، تو را بی بهانه به چنگ آورند، نباید که با سور جنگ آورند. اینجا نباید یعنی مبادا. ز بهر من است این همه گفت و گوی، تو را زین شدن اندوهایت بروی. به این روشنی میگوید که میخوان تو رو بگیرن، پدر منه، ولی من میدونم. ولی کاووس روی غروری که داشت حرف سودابه رو باور نمیکنه. ز سودابه گفتار باور نکرد، نیامد زیشان کسی را به مرد، بشد با دلیران و کنداوران به مهمانی شاه هاماوران. شهر رو میارایند با تشریفات بسیار و با پذیرایی شاهانه کاووس رو وارد شهر میکنن و مهمانی های مفصل میدن، خدمات بسیار به انجام میرسونن و مدتی این پذیرایی شاهانه رو با تشریفات بسیار ادامه میدن و میخواستن اینا کاملا مطمئن بشن و دیگه آمادگی جنگی نداشته باشن. به واسطه همه لشکرش را میان، تمام لشکر آماده پذیرایی از ایرانیان بود، پرستنده بر پیش ایرانیان. بدین گونه تا یکسر ایمن شدند، ز چون و چرا و نهیب و گزند. همه گفته بودند و آراسته، سگالیده از جای برخاسته. ولی در نهان پادشاه هاماران برای پادشاه بربر می نویسد که سپاهی فراهم کنید و هرچه زودتر به هاماوران بفرستید، برای اینکه ما به قصد توطئه ای هستیم. ز بربرستان چون بیامد سپاه به هاماوران، شاد دل گشت شاه. گرفتن ناگاه کاووس را، چو گودرز و چون گیو و چون توس را. چه گوید در این مردم پیش بین، چه دانی تو ای کاردان اندرین. این گفته خود فردوسی است. چو پیوسته خون نباشد کسی، نباید بر او بودن ایمن بسی. بود نیز پیوست خونی که مهر، ببرد ز تو تا بگردد چهر. میگوید حتی پیوستگان خون هم اگر وضع تو خراب بشه، ممکن است که مهر از تو ببرند. در هر صورت چو کاووس بر خیرگی بسته شد، به هاماوران رای پیوسته شد. یکی کوه بودش سرندر سحاب، برآورده ایزد از قعر آب. یکی دژ برآورده از کوهسار، تو گفتی سپهر استش اندر کنار. بدان دژ فرستاد کاووس را، همان گیو و گودرز و همتوس را. همان مهتران دگر را به بند، ابا شاه کاووس در دژ فکند. به این ترتیب تمام سران سپاه ایران همراه پادشاه زندانی میشن در نتیجه حرف نشنیدن کاووس و خودکامگی او. و چنان که دیدیم زن خودش به او میگوید که قصد گرفتاری تو رو دارن، ولی کاووس گوش نمیکنه و میره. بعد پادشاه هاماوران چند تا زن میفرستد که سودابه رو بیارن و ببرن به حرمسرای پدرش. برفتن پوشیده رویان دو خیل، اماری یکی در میانش جلیل. که سودابه را باز جای آورن، سراپرده را زیر پای آورن. چو سودابه پوشیدگان را بدید، پوشیدگان یعنی زنان، چون رویشون رو میپوشند. زبر جامه خسروی بردارید، به مشکین کمند اندر آویخت چنگ. به فندق گلان را به خون داد رنگ. مراد از فندق ناخوناشه، یعنی صورتش رو با ناخون خراشید. بدیشان چنین گفت که این کار کرد، ستوده ندارند مردان مرد. چرا روز جنگش نکردید بند، که جامش زره بود و تختش سمن. سپهدار چون گیو و گودرز و توس، بدرید دلتان ز آوای کوس. همین تخت زرین کمینگه کنید، ز پیوستگی دست کوته کنید. فرستادگان را، یعنی زنانی که شاه هاماوران فرستاده بود، فرستادگان را سگان کرد نا. همی ریخت خونابه بر گل مدام، جدایی نخواهم ز کاووس گفت، وگرچه لحد باشد او را نهفت. چو کاووس را بند باید کشید، مرا بیگنه سر به باید برید. بگفتند گفتار او با پدر، پر از کین شدش سر پر از خون جگر. به حسنش فرستاد نزدیک شوی، جگر خسته از غم به خون شسته روی. نشستش به یک خانه با شهریار، پرستنده او بود و هم غمگسار. سودابه پافشاری میکنه، به خانه پدر نمیره، میگوید که منو به همون دژ بفرستید و میره پهلوی شوهرش کاووس. باقی داستان روشن است. کاووس کسی رو میفرسته به دنبال رستم که تو پناه و پشت لشکر و ملک ایرانی و هرچه زودتر باید بیای، ما در بند شاه هاماوران افتاده ایم و باید ما رو رهایی بدی. رستم هم اول نامه‌ای میفرستد برای شاه هاماوران که تو بد کاری کردی بسیار، و سزای این کار چیزی جز مجازات نیست و من به زودی خواهم آمد، ولی برای اینکه در گناه تو تخفیفی داده بشه بهترین است که خودت پادشاه رو رها بکنی. باز یکی دو بیت از این رو به عرض میرسونم. یکی مرد بیدار جویند راه، فرستاد نزدیک کاووس شاه. به نزدیک سالار هاماوران، بشد نامداری ز کنداوران. یکی نامه بنوشت رستم با گیر و دار، پر از گرز و شمشیر و پرکارزار. که بر شاه ایران کمین ساختی، به پیوستن اندر بد انداختی. نمردی بود چار جستن به جنگ، نرفتن به رسم دلاور پلنگ. که در جنگ هرگز نسازد کمین، اگر چند باشد دلش پرزکین. اگر شاه کاووس یابد رها، تو رستی ز چنگ و دم اژدها. و اگر نبیارای جنگ مرا، به گردن به پیمای هنگ مرا. خب چام آورانم کاری کرده بوده، چاره نداشته. جواب میدهد که چون شکست بزرگی بوده که کسی رو که گرفته و زندانی کرده حالا رها کنه بره. ناچار جواب میداد که من هم جنگ میکنم. رستم سپاه رو میاره، با اینکه پادشاه هاماوران عده زیادی از ممالک اطراف رو به کمک خودش خواسته بوده، ولی طبعا این به شکست اونها منجر میشه. کاووس و دلیران ایران و سران سپاه همه از بند رها میشن، شاه هاماوران رو هم مجازات میکنن و کاووس زن خودش سودابه رو بر میداره و میاد به تخت ایران مینشین. از اینجا مایه داستان سیاوش آغاز میشه و در داستان سیاوش سودابه است که در حقیقت زن پدر اوست، که بر او عاشق میشه و او رو به خودش دعوت میکنه و گرفتاری های بسیار پیش میاد. داستان سیاوش یکی از مهمترین داستان های شاهنامه فردوسی است که به قاعده تراژدی تنظیم شده. تراژدی داستان‌ها و نمایشنامه‌هایی است که آخرش منجر به کشته شدن ناگزیر قهرمان میشه و حوادث و علل و اسباب طوری چیده میشه که قدم به قدم این قهرمان رو به طور ناگزیر سوق میده به سوی نیستی. و فردوسی در اینجا در کمال مهارت و استادی از عهده تنظیم این داستان برآمده. گو این که پیش از این هم این داستان‌ها نقل می‌شده و ذوق و ذهن مردم ایران خیلی در پیراستن و زیبا کردن و صیقل دادن این داستان‌ها دخالت داشته، با این حال به نظم آوردن این داستان‌ها به این صورت کار هیچ کس دیگر جز فردوسی نبوده. و نکته دیگری که باز پیش از شروع داستان باید عرض کنم، معنای کلمه سیاوشه. کلمه سیاوش در اوستایی هست سیاو ارشن. سیاو جزء اول اسم همون است که در فارسی شده است سیاه ها، و ارشن یعنی اسب نر. بنابراین سیاوش که به صورت سیاووش، سیاوخش، سیاه وش به همه این صورت ها آمده است در متون گوناگون، اصلا به معنی دارنده اسب نر سیاه رنگ. اسب سیاوش اسمش بهزاد بوده است و معروف بوده به شبرنگ بهزاد و شبرنگ به دلیل سیاهیش. در هر صورت اینم معنی اسم سیاوش. این شاهزاده معصوم و نمونه زیبایی و شجاعت و بیگناهی و پاکنهادی که به علت سرنوشت بدی که داشته سرانجام خونش ریخته میشه. در یکی از متون ابو مسلم نامه دیدم که پشت اسم سیاوش کلمه ولی رو گذاشته بود. نوشته است که خنجری میرسد به ابو مسلم و میگویند که این خنجر مال سیاوش ولی بوده و حالا به دست تو میرسه و او رو از اولیا میدونستن، یعنی از قدیسین و مردم مقدس. در هر صورت داستان سیاوش به این قرار است که روزی گیو و یکی دو تن از پهلوانان دیگر، گویا توس، گودرز، دیگران میرن برای شکار و بعد از اینکه یه مقداری در بیابان اسب میتازن به نزدیک بیشه‌ای میرسن و میرن در اون بیشه. در اون بیشه زن بسیار زیبایی میبینن. به بیشه یکی خوب رخ یافتند، پر از خنده لب هر دو بشتافتند. به دیدار او در زمانه نبود، بر او برز خوبی بهانه نبود. یعنی نقص نداشت این دختر زیبا. دوتا پهلوان هر دو میرسند، به دو گفت گیوی فریبند ما، تو را سوی این بیشه چون بود را؟ چنین داد پاسخ که ما را پدر بزد دوش، بگذاشتم بوم و بر. شب تیره مست آمد از دشت سور، همان چون مرا دید جوشان ز دور. یکی خنجری آبگون برکشید، همان خواست از تن سرم را برید. میگوید که از دست پدرم که مست آمده بود و میخواست مرا بکشه فرار کردم و آمدم. گیو به او میگوید پیاده چطور آمدی؟ جواب میدهد که در راه که میامدم اسبم ماند و خسته شد، سست شد و فرو ماند از راه. این است که من هم زر و گوهر و چیزهایی که داشتم و سنگین بود در راه ریختم و آمدم برای اینکه تنها برسم و یقین دارم که بعد از اینکه پدرم هوشیار بشه کسی به دنبال من خواهد فرستاد. پهلوانان برای تصاحب این دختر به بگومگو میپردازند. توس میگوید اول من او رو دیدم، گیو میگوید اول من او رو پیدا کردم. بحث زیاد میشه، بالاخره سخنشان به تندی به جایی رسید که این ماه را سر بباید برید. بالاخره به اینجا میرسند که میکشیمش و راحت میشیم. ولی بعد از این که گفتگو بسیار میشه، یکی از اون وسط وساطت میکنه، میگوید این درست نیست این کار. این کسی رو که هیچ گناهی نکرده بکشید، بهتر است که این رو ببرید پیش شاه ایران کیکاووس و او در میان شما داوری بکنه. میارن پیش کیکاووس و میگویند داستان رو که ما چنین ماهرخی رو در بیشه یافتیم. و کیکاووس از او میپرسد که بدو گفت خسرو نژاد تو چیست؟ که چهرت همانند چهره پریست. ورا گفت از مام خاتونیم، ز سوی پدر بر فریدونیم. نیایم سپهدار گرسیوز است، بران مرز خرگاه او مرکز است. این که میگوید از مام خاتونیم یعنی از کنیز زاده نشدم، مادرم از خاندان محترم و از آزادگان بود است. نیای من گرسیوز است. میدونیم که گرسیوز برادر افراسیاب است و همون است که بر سیاوش رشک میبره و پیش افراسیاب سعایت میکنه و فتنه انگیزی میکنه تا افراسیاب دستور کشتن سیاوش رو میده. اما کلمه نیا که الان در زبان فارسی به معنی جد به کار میره، در قدیم معنی دیگری هم داشته است، به معنی دایی و برادر مادر به کار میرفته در این حال. و بنابراین احتمال این هست که این کلمه در این بیت فردوسی به معنی دایی اون خانم گرفته بشه گرسیوز یا به معنی پدر بزرگش. در هر صورت کاووس خیال پهلوانان رو راحت میکنه، میگوید که نازنینی به این زیبایی این در خور شبستان شاهه. و
بگفتن با شاه کاووس کی، که برخوردی از ماه فرخوند پی. یکی کودکی فرخ آمد پدید، کنون تخت بر عرب باید کشید. جدا گشت از او کودکی چون پری، به چهره به سان بت آزری.
کاووس بسیار خوشحال میشه از اینکه پسری از این زن نژاده نصیب او شده و اسم او را میگذارد سیاوش. پس از او دستور می‌دهد اخترشماران تاله او رو ببینند و ببینن سرنوشت این بچه چی هست. از آن کو شمارت سپهر بلند، بدانست نیک و بد و چون و چند، ستاره بران بچه آشفته دید، غمی گشت چون بخت او خفته دید. بدید از بد و نیک آزار او، به یزدان پناهید از کار او. از اولی که این بچه به دنیا آمده دیدن که ستاره بر او آشفته است و بخت بد راهبر اوست. در هر صورت بچه رو میپرورند. بعد از اینکه دوران کودکی رو پشت سر میگذاره، روزی رستم میاد از زابلستان به درگاه کاووس، پسر رو میبینه، بسیار خوشش میاد، چون این بچه خوشگفتار و خوشدیدار و خوشاندام و زیبا و مؤدب و باشرم بوده و رستم بسیار او رو میپسنده و میگوید که بهتر است که این بچه رو برای تربیت به من بسپرید. چنین گفت که این کودک شیرفش، مرا پرورانید باید بکش، چو دارندگان تو را مایه نیست، مرو را به گیتی چو من دایه نیست. بسی مهتر، مهتر یعنی کیکاووس، بسی مهتر اندیشه کردن دران، نیامد همی بر دلش پرگران، به رستم سپردش دل و دیده را، جهانجوی گرد پسندیده را. تهمتن ببردش به زابلستان، نشستنگهش ساخت در گلستان. سواری و تیر و کمان و کمند، انان و رکیب و چه و چون و چند، نشستنگه مجلس و میگسار، همان باز و شاهین و کار شکار، زداد و زبیداد و تخت و کلاه، سخن گفتن رزم و راندن سپاه، هنرها بیاموختش سر به سر، بسی رنج برداشت و آمد به بر، رنج رستم ضایع نشد، سیاوش چنان شد که اندر جهان به مانند او کس نبود از مهان. تمام تربیت‌هایی رو که لازمه یک شاهزاده درجه اول بوده، از رزم‌آوری، سخن گفتن، بزم‌آرایی، ادب، طرز گفتگو با بزرگان، تمام اینها رو به سیاوش میآموزه و بعد او رو که نسبتاً جوانی در سنین نوجوانی بوده پیش پدر میآورند. پدر از تربیت او بسیار شاد میشه، او رو مینوازه، انعام و اکرام بسیار به او میکنه، همه چیز در اختیار سیاوش میگذاره، میگوید بجز تاج، برای اینکه هنوز سنش اجازه این نمیداده است که فرمان روایی به او بدن. ولی بعد از این که 7 سال او رو آزمایش میکنه و در ضمن سیاوش هم 7 سال بزرگتر میشه، بعد دستور میده به 8 بفرمود تا تاج زر ز گوهر درفشان کلاه و کمر، نوشتن منشور بر پرنیان، به رسم بزرگان و فر کیان، زمین کوهستان وراداد شاه، که بود او سزای بزرگی و گاه. چنین خواندندش همی پیشتر، که خانی ورا ماور نهر بر، زمین کوهستان ماور آن نهر. در همین جریانات وقتی که سیاوش خودشو آماده می کرده که به فرمان روایی به ماور آن نهر بره، تصادفاً یک روز سودابه روی سیاوش رو می بینه و فریفته و آشفته میشه. برآمد بر این نیز یک روزگار، چنان بود که سودابه پرنگار، زناگاه روی سیاوش بدید، پراندیشه گشت و دلش بردمید. کسی را فرستاد نزدیک اوی، که پنهان سیاوش را این بگوی، که اندر شبستان شاه جهان، نباشد چه گفتر شوی ناگهان. وقتی به سیاوش گفته میشه، سیاوش جواب میده، بدو گفت مرد شبستان نیم، مجویم که با بند و دستان نیم. دگر روز شبگیر سودابه رفت، بر شاه ایران خرامید تفت، بدو گفت که شهریار سپاه، که چون تو ندیده است خورشید و ماه، نه اندر زمین کس چو فرزند تو، جهان شاد بادا به پیوند تو. فرستش به سوی شبستان خیش، بر خواهران و فقستان خیش، همه روی پوشیدگان راز مهر، پر از خون دل است و پر از آب چهر، برای اینکه اینا ببینن او رو. کاووس هم او رو میخواد، میگوید که تو خواهران بسیار داری، در شبستان من و فرزندان دیگر هستند، بهتر است که تو به حرمسرا بری و اونجا خواهران خودت رو ببینی و منصوبات خودت رو ببینی، و تو طوری آفریده شدی از طرف پاکی از دان که هر که تو رو ببینه بر تو مهر میاره و اینا هم به مهر تو پابند شدن و تو برو و اونها رو ببین. سیاوش مدتی پاسخ نمید و بعد هم با دل خودش میگوید اگر من بروم اون وقت گفتگوها با سودابه پیش خواهد آمد. گویا احساس کرده بود که سودابه عاشق او شده و جواب میده به پادشاه که مرا موبدان ساز با بخردان، بزرگان و کارازموده ردان، دگر نیزه و گرز و تیر و کمان، که چون پیچم اندر صف بدگمان، دگر گاه شاهان و آیین بار، دگر بزم و رزم و می و میگسار، چه آموزم اندر شبستان شاه، به دانش زنان کی نمایند را. کاووس خیلی از این سخن خوشش میاد و میگوید که بله حرف تو درسته، ولی بعد میگوید بهتر است که اندیشه بد به دل خود راه ندی و بری در شبستان و خواهران خودت رو ببینی، سودابه هم در حکم مادر توست. مردی رو به نام هیربد همراه او میکنن و میگوین سیاوش رو همراهی کن و ببر او رو در حرمسرا برای اینکه خواهران خودش رو ببینه. بعد از اینکه با هم میرن میبینن که تمام اهل شبستان پیشباز سیاوش میان، بزم شاهانه درجه اولی چیده بودن که فردوسی اینطور توصیف میکنه: شبستان بهشتی شد آراسته، پر از خوبرویان و پرخواسته. سیاوش چون نزدیک ایوان رسید، یکی تخت زرین درفشنده دید، برو برز پیروزه کرده نگار، به دیبا بیاراسته شاهوار. بر آن تخت سودابه ماهروی، به سان بهشتی پر از رنگ و بوی. نشسته چتابان سهیل یمن، سر جعد زلفش سراسر شکن. وقتی سیاوش پیش میاد، سودابه هم از تخت میاد پایین، خرامان میرسه نزدیک او. بیامد خرامان و بردش نماز، به بر در گرفتش زمانی دراز. همی چشم رویش ببوسید دیر، نیامد ز دیدار آن شاه سیر. همونجا شروع میکنه به تعریف کردن از سیاوش که تو چنینی تو چنانی، نظیر تو کسی نیست، و بعد هم میگوید که بزمی به روی او بیارایند و او رو مقایسه میکنه با تمام شاهان گذشته و میگوید که تو از همه اونها بالاتری و به نظر من میاد که خودم از دختران خودم زنی به تو بدهم، برای اینکه از پشت تو شهریاری خواهد آمد و من دلم میخواد که پادشاهی که از نسل تو میاد در حقیقت از نژاد من هم باشد.
ساعت 11:30 است. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده مستند کشف الاسرار باشید.
از او بگو. او که شجره پرفیض فیضیه بود. او که ابرمرد تاریخ و بیدارگر جهان بود.
خدای تبارک و تعالی به شما آزادی عنایت کرد و شما را در این آزادی امتحان می فرماید.
اسلام هم حقوق بشر را محترم می شمارد و هم عمل می کند.
استقلال تنها سعادت ملت نیست.
آزادم که هرچی میخوام بنویسم.
روزنامه هم میخوان که من یک وقت صدام در بیاد، همش روز را ببندن.
خطر در پیش است. تفرق افغانها را از بین خودتون بیرون کنید.
رازهایش گفتنی ترین سرگذشت تاریخ است. او حماسه ایست فراموش نشدنی،
فراموش نشدنی.
کشف الاسرار.